رابطه شخصیت آدم ها و نوع سرمایه گذاری است در بخش سواد مالی که استاد این کلاس سرکار خانم دکتر مریم محبی هستند و روی خط تلفن همراه ما. خانم دکتر محبی سلام.
سلام خانم رفعتی عزیز و همراهان گرامی که منتظر هستند اطلاعاتشون رو افزایش بدن.
موضوع فکر میکنم خیلی جالبی باشه، رابطه شخصیت آدم ها و نوع سرمایه گذاری، که گاهی وقتا آدم فکر میکنه که خب هیچ ارتباطی ممکنه به همدیگه نداشته باشه. اجازه بدیم بریم صدای مردم رو در این زمینه بشنویم که مردم نظرشون چیه و برگردیم این رابطه شخصیت آدم ها و نوع سرمایه گذاری رو توضیحاتش رو از زبان شما ببینیم.
میگن سرمایه گذاری به روحیه آدم ها هم خیلی بستگی داره. اینکه شما چه نوع روحیه داشته باشی ربط مستقیم به نوع سرمایه گذاری شما داره. حالا این سوال رو از مردم هم پرسیدم، ما هم بشنویم.
ارز دیجیتال امتحان کردم، بورس امتحان کردم، همه رو امتحان کردم، حالا کم و بیشم انجام دادیم. حالا سود آنچنانی هم هیچ موقع ما نصیبمون نشد، اما خب به هر حال من از ریسک کردن هیچ موقع نمیترسم. از ریسک کردن هیچ موقع نمیترسم.
سرمایه گذاری نکردم. خب به بودجه مالی به کوغا به کجا میره؟
کوچولو چی؟
اونا که خب طبیعیه دیگه، همه دارن طلا یا چیزی، سرمایه نیست اونا، اونا بیشتر میشه تزیینیه نمادینه.
چرا میری سراغ طلا؟
خب به مرور زمان ارزشش از بین نمیره دیگه، این خیلی مهمه دیگه به نظر من دیگه، یعنی پول سیف میمونه.
اهل ریسک نیستی؟ نه
خیلی آدم ریسک پذیری نیستم. ریسک به نظر من یه سرمایه مازاد میخواد.
من خب خیلی اهل ریسکم، سرمایه گذاری هم رو ملک کردم هم رو طلا کردم. دو ساله که هیچکی نقره نمیخرید، من نقره خریدم و سود خیلی زیادی تو این چند روز کردم و حالا ارز دیجیتال خیلی کار میکنم.
راستی شما چی؟ یه نگاه به سرمایه گذاری هایی که تا الان تو زندگیتون کردید بندازید، کوچیک باشه بزرگ باشه فرقی نداره، نگاه کنید ببینید چقدر با روحیه شما همخوانی داره. اگر شما هم میخواین بیشتر در مورد این موضوع بدونید، لطفاً این بخش ما رو از دست ندید.
بله، موضوع بسیار جالبی که حالا افراد مختلف تجربیات خودشون رو با ما در میون گذاشتن. خانم دکتر محبی نظرتون چیه راجبه صحبت‌هایی که شد؟ و یه سوال تو ذهن من پیش اومد، این که آقایون بیشتر ریسک پذیر هستن یا خانم‌ها؟
ببینید، ما زمانی که در رابطه با شخصیت سرمایه گذاری صحبت می‌کنیم، دقیقاً جواب رو توی پرسش‌ها و یا پرسش‌های مردمی شنیدیم. دقیقاً ارتباط مستقیم با ریسک پذیری داره. قاعدتاً از نظر شخصیتی معمولاً آقایان ریسک پذیرتر هستند. خانم‌ها ریسک گریزتر هستند. به همین دلیل هست که معمولاً شما زمانی که کارهای حساس رو به خانم‌ها میدید، کمتر میبینید که خانم‌ها رفتارهای هیجانی یا حتی تخلف‌های اداری کمتری دارند به دلیل همین ریسک گریزیشون هست.
بله.
بنابراین اگر بخوایم بگیم آقایون یا خانم ها، بله آقایون ریسک پذیرترند، خانم ها ریسک گریزتر. و همین بحث ریسک پذیری و ریسک گریزی کاملا میاد شخصیت سرمایه گذاری آدم ها رو از هم تمیز میده.
بله.
همونطور که ما از نظر اخلاقی از نظر رفتاری یه سری هامون کارمند بودن رو دوست داریم، یه سری هامون کارآفرین بودن رو دوست داریم. نه کارمند بودن بده و نه کارآفرین بودن، اما افرادی که معمولا کارآفرین هستند قاعدتا افراد ریسک پذیرتری هستند. افرادی که به کارمندی علاقه بیشتری دارن افراد ریسک گریزتر هستن.
خب این افراد معمولا یک هدفهای بزرگتری رو برای خودشون ترسیم میکنن، کسایی که کارآفرینن.
بله.
و فکر میکنن که خب از دارایی ها و داشته های خودشون میتونن در این سرمایه گذاری استفاده بکنن و اون اهداف بلندشون رو بهش نزدیک بشن یا به مرور زمان دست پیدا بکنن. درسته؟
یا حتی یه جمله دیگه هم میتونم من به فرمایشات سرکار عالی اضافه کنم، و اون این که از دست دادن بخشی از اون دارایی هایی که این آقایون یا خانم ها میخوان ریسک کنن، از دست دادنش آمادگیش رو دارن، یعنی میاد وارد میشه یک کاری انجام میده و میدونه که ریسک بیشتر درسته میتونه سوداوری بیشتری داشته باشه، اما زیان بیشتری هم داره. به عنوان مثال من فکر کنم فرد سومی بود که داشتن صحبت میکردن، اشاره کردن گفتن من نقره خریدم و سود خوبی هم کردم. بله نقره سود خوبی داد، منتها در این ریزش اخیر نقره بیشترین ریزش رو داشت. پس این فردی که میاد سرمایه گذاری میکنه روی نقره احتمال ریزش های سنگین رو هم میده. بنابراین افراد ریسک گریزتر با دارایی های بیشتر سراغ سرمایه گذاری های پرمخاطره تر میرن، مثلا سراغ استارتاپ ها میرن، سراغ ارزهای دیجیتال میرن، سراغ اسست های ناپایدارتر میرن.
بازار سرمایه
بله بازار سرمایه منطقه افرادی که ریسک گریز هستند به دنبال مثلا تو صندوق های درآمد ثابت یا اینکه میرن به سمت خرید ملک یا دارایی های حالا اصطلاحا بهشون میگن تنجبلی ملموس، اونایی که بتونن لمس کنن مثل طلا، فلزات گرانبهایی که ارزشش در برابر تورم تغییر میکنه. بنابراین همونطور که اشاره کردم کارمندی و کارآفرینی یا حتی یه مثال خیلی واضح دیگه، ما وقتی که این شخصیت از کودکی همراه ما هست، ما کودکان رو میبینیم زمانی که وارد شهر بازی میشن یک کودک میده به سمت یک تاب بسیار ساده و ملو و آرام، کودک دیگه نه میره به سمت اون چرخ و فلک های خطرناک بلندتر. بنابراین این بخشی از این ریسک پذیری یا ریسک گریزی ذاتی هست، بخشیش اکتسابی هست، بخشیش به جنسیت ما ربط داره و بخش دیگه به شرایط. مثلا یک مادر ریسک گریزیش بیشتر از یک خانم مجرد یا یک آقای مجرده. یک فرد 17 ساله، یک فرد 18 ساله دنبال هیجان بیشتره، بنابراین ریسک بیشتری رو میتونه تحمل کنه تا یک مثلا فردی که در ابتدای کهنسالی مثلا 80 سالگی 70 سالگی قرار داره. اینها ریسک گریزی ها و ریسک پذیری های متفاوتی هست که مستقیما روی رفتارهای سرمایه گذاری ما و انتخاب بازارهایی که به عنوان بازارهای سرمایه گذاری ازش استفاده تاثیر گذاره.
خانم دکتر، این نکته آخری که فرمودین خیلی نکته جالبیه. یه موقع هست که اون فردی که به قول قدیمی ها یا حالا جدیدی میگه من چند تا پیرن بیشتر از تو پاره کردم،
بله
من تو دوره های مختلف چیزهای زیادی دیدم و تجربه کردم یا تجربیات دیگران رو شنیدم در جریان قرار گرفتم، به من حکم میکنه که به تو جوون بگم مثلا ما به فرزندانمون که تو نباید وارد یه همچین ریسکی بشی. و خیلی وقتا کسانی که کارآفرین هستن با مخالفت خانوادهشون روبرو میشن و خانواده میگن نه این صلاح نیست که تو همه دارایی ها تو میخوای ببری توی این موضوع سرمایه گذاری بکنی، اگر شکست بخوری چی؟ من در طول عمرم خیلی از این جوانا رو دیدم اومدن این کارا رو کردن و به نتیجه نرسیدن، در این حال که ما ببینیم خیلی از کسانی که در سرمایه گذاری هایی در کشورمون یا در خارج از ایران در کشورهای دیگه اومدن وارد این ریسک ها شدن آدم های موفق و شاید ثروتمند دنیا هستن. اما چه تعدادی از اون آدم هایی که رفتن وارد این ریسک ها شدن تونستن موفق بشن؟ کدوم یکی از اینا درست میگن؟
ببینید ما یه نکته بسیار کلیده، یک نکته طلایی، یک کلید طلایی داریم این وسط و اون این هست که معمولا از افرادی که میان و ریسک های غیر معقول برمیدارن، مثلا ما در جهان چند تا مارک زاکربرگ داریم؟ یک دونه است. ولی هزاران هزار افرادی رو داریم که تصمیم های اشتباهی گرفتن و به حدی ریسک کردن که حتی هوملس شدن، خونه هاشون از دست دادن، دارایی هاشون، خانواده هاشون از دست دادن. حالا نکته کلیدی کجا؟ در مبحث سرمایه گذاری ما به یک موضوع توجه نمی کنیم و این هست که در مبحث سرمایه گذاری قبل از ریسک پذیری ما باید به این نگاه کنیم که اصل اول بقا یا همون رزیلینس هست. یعنی ما ای باید وجود داشته باشیم، دارایی باید پایدار باشه تا بتونیم ریسکش کنیم. بنابراین به صورت عقلانی، به صورت تجربی، به صورت هر جور بخوایم نگاهش کنیم، ما زمانی میتونیم ریسک کنیم که حداقل‌های زندگی، اون هرم مازلو، یک خانه که به صورت بین الملل 27 متر برای هر نفر هست، یعنی ما اگر در یک خانواده با یک خانواده دو نفره هستیم، یک ملک 54 متری در کنار یک وسیله نقلیه بسیار حالا ارزان قیمت یا بسیار متوسط باید داشته باشیم، به اضافه هزینه‌های گذران زندگی به مدت 6 ماه الی 1 سال، اینها رو باید حداقل داشته باشیم. الباقی داراییمون رو اجازه داریم ریسک کنیم، حتی 100% رو اگر خیلی خیلی ریسک پذیریم. اما اگر اینها رو نداریم، یعنی نمیتوانیم گذران زندگیمون، یعنی اگر درآمدی نداشته باشیم، اون دارایی موجود نتونه 6 ماه الی 1 سال هزینه های جاری زندگی ما رو پر کنه،
بله،
منزلی برای سکونت نداریم، وسیله‌ای برای رفت و آمد نداریم، و به هیچ وجه اجازه ریسک کردن نداریم.
بله.
بنابراین این چیزی که دوستان مسن‌تر می‌فرمایند کاملا درسته، چون تو سن و سالشون قطعا افراد زیادی رو دیدن که با رفتارهای هیجانی و اشتباه سرمایه گذاری نه تنها شکست خوردن، بلکه یک خانواده رو به ورطه نابودی کشیدن، و ما از اینها زیاد میبینیم.
بله، خب موضوع خیلی موضوع جالبی است. امیدواریم که بتونیم در روزهای آینده در مورد موضوعات این چنینی با شما گفتگو داشته باشیم و استفاده بکنیم از صحبت‌های خوب شما. خیلی از شما ممنونم خانم دکتر محبی.
ممنون از شما، امیدوارم که شب بسیار خوب و آرامی داشته باشید.
تشکر میکنم، شبتون بخیر، خدا حافظ.
خدا نگهدار.
خب دوستان یه استراحت داشته باشیم، برمیگردیم و میریم سراغ کلاس سوممون.
من زدم دلمو به دریا، تو هم دل منو دریا، شبی که تو بخندی شب عشقه، نمیرسه به تو زورم که با همه غرورم قد افتاده به جونم تب عشقت، چقدر خوب تو رو دارم فقط گیره اشارم، نگاش از تو و دل دادنش از من، ببین واسه تو میمیرم من آروم نمیرم تا ثابت نکنم عاشقت هستم، جون من جون تو، آخ به قربون تو، وای چقدر خوب تو اومدی تو دنیام، وای اومدی تو دنیام، اومدم با دلم به دلت پا بدم، همه دنیا برم با تو خوب تنها، حتی بی نظیر حرفش، چقدر امشب دوتایی تو بارون میچسبه حرفامون، آخه به این میگنش، دلم هر بار ازت یکی میخواد، با چشمام از چشمات بالشو میگیرم، بدون تو نمیشه باور کن، فقط تو لب تر کن تا برات بمیرم، جون من جون تو، آخ به قربون تو، وای چقدر خوب تو اومدی تو دنیا، وای اومدی تو دنیا، اومدم با دلم به دلت پا بدم، همه دنیا برم با تو خوب تنها، وای اومدی تو دنیا، جون من جون تو، آخ به قربون تو، وای چقدر خوب تو اومدی تو دنیا، وای اومدی تو دنیا، اومدم با دلم به دلت پا بدم، همه دنیا برم با تو خوب تنها، وای اومدی تو دنیا.
خب وارد کلاس سوم شدیم، امیدوارم که این کلاس رو هم با موفقیت بگذرونین. این کلاس ایده پردازی در کسب و کار هست که جناب آقای دکتر افشین گلستان استاد این کلاس هستن. آقای دکتر گلستان سلام.
درود بر شما و عرض تعظیم به مردم عزیز ایران. خوشحالم در کنار شما هستم. امید به تاثیرگذاری.
خیلی متشکرم. آقای دکتر گلستان انقدر پر انرژی هستن، ما را به انرژی میارن این ساعتهای شب. آقای دکتر، بحث ایده پردازی در کسب و کار رو با توجه به صحبت‌های شب‌های گذشته خیلی خوب میتونیم از زبان شما راهنمایی‌هایی بگیریم که بتونه کمک بکنه به ما. یه زمانی هست ما وارد یه کسب و کاری شدیم، حالا خواسته یا ناخواسته، این که میگم از تجربیات اطرافیان دارم استفاده میکنم، اما آنچنانی که باید با اون حیطه کارمون آشنا نیستیم. شما در شب‌های گذشته به ما یاد دادین که باید پیدا بکنیم که مشتری ما چرا باید بیاد از ما خرید بکنه، قرهاشون چی هست، اکاشاشون چی هست، اون دفترچه‌ای که به ما توصیه کردین ایده های ناب رو توش بنویسیم، و اینکه مشتری ما چه چیزی رو میخره، به چه کسی ما باید بفروشیم، در چه زمانی، با چه ویژگی هایی که بتونیم یه آدم موفق باشیم. از زبان شما میخوایم بشنویم بیشتر که این ایده پردازی چقدر میتونه کمک بکنه به اینکه ما مشتری خودمون رو پیدا بکنیم و خدمات و کالای خودمون رو بهش بفروشیم، اونم به نحو احسن.
بله، در کنار شما خواهم بود. من مدلی رو شب سعی میکنم با سرعت بالا در حد بذات زمانی برنامه خدمتتون ارائه کنم. اول عناوین این مدل رو میگم، بعد هر مقداری که فرصت شد مثال خواهم زد در مورد هر کدوم از این شاخه ها.
بله.
این مدل رو من سال 2007 به اتفاق یکی از همکارم آقای مهندس صداقت بعد از تقریبا یک سال و نیم کار کردن به یک مدل رسیدیم. یک دغدغه اون زمان ایجاد شد که این که ما میایم به افراد کارآفرینی رو توصیه میکنیم و میگیم به طوری ایدهاتون رو به فرصت تبدیل، فرصت رو تبدیل به کسب و کار کنید، انگار یک حلقه قبل از اون وجود داره که اصلا ایده رو از کجا بیاریم. و این دغدغه نتیجه شد یک مدل که همون سال ما تو دانشگاه مختلف خارج از ایران هم ارائهش کردیم و کلی فرصت‌های قشنگ ایجاد شد. من با سرعت این رو توضیح خواهم داد. اسم این مدل رو ما گذاشتیم جدول خیابان‌های پولساز.
بله.
14 تا خیابون رو من معرفی میکنم که آدم ها تو این خیابون ها حاضر هستن تراکنش مالی داشته باشن و پول بدن. خیابون اول خیابون بهداشت و سلامتی است.
بله.
که حجم تراکنش های جدی و بالایی داره. خیابون دوم خیابان درمان هست.
بله.
که اینجا یک اجبار هم اضافه میشه به اون حالت قبلی که انتخابی بود. خیابون سوم امنیته، افراد برای امنیت
هزینه های
زیادی میکنن. بعدی برتری جوییه، همون چیزی که اصطلاحا بهش میگیم پرستیج، میخوایم از بقیه یک سر گردن بهتر دیده بشیم. خیابون پنجم خیابون روحیست، ما پول میدیم که از درون حالمون خوب باشه. مثال خواهم زد اینها رو. خیابون ششم خیابون معنویت هست. تو تمام کشورها و مذاهب و ادیانها هزینه های جدی انجام میشه به خاطر خیابون معنویت. خیابان هفتم خیابان رفاه هست که افراد در رفاه و آسایششون حاضر به هزینه کردن هستن. کولر آبی دارید و با کیفیت داره کار میکنه، تجربه میکنید که کولر گازی یا همون اسپیدت ها میتونه نتیجه بهتری بده، اونو کنار میذارید و دوباره هزینه میکنید. خیابان هشتم خیابون لذت هست. خیابون نهم خیابون سرعت، کامپیوتر ما داره کار میکنه، ترجیح میدیم عوضش کنیم با یک کامپیوتر جدیدتر به این دلیل که سرعت بهتری داره، یا گوشی موبایل رو همین دستی.
بله.
خیابان دهم خیابان دقت هست که تلاش میکنیم ضریب خطاها رو با ابزارهای مختلف پایین بیاریم. خیابان یازدهم خیابان کنجکاوی است. خیابان دوازدهم خیابان هیجان. خیابان سیزدهم ارتباطات. و خیابان چهاردهم صرفه جویی، یعنی پول میدیم که پول ندیم.
خب
افراد حاضرن به شکل‌های مختلف پول بدن که در نهایت یه پول‌های درشت‌تر از اون رو ندن. دقیقاً بیمه یکی از صنعت‌هایی است که دقیقاً با همین مدل، البته که هر ایده‌ای میتونه ترکیبی از این خیابان‌ها باشه. مثلا وقتی ما هزینه می‌کنیم برای بیمه، هم صرفه جویی هم امنیته
و هم بهداشت و سلامت ممکنه باشه، هم درمان باشه،
نوعش بله. بله اون هم باشه. پس در نهایت میتونه تلفیقی از اینها یک ایده رو خلق کنه. ازتون خواهش میکنم تو همون دفترچه ایده نابی که فکر میکنم دو شب پیش ما با هم صحبت کردیم،
بله،
شروع کنید با چشم باز اطراف رو نگاه کنید و تو این خیابونها کشف کنید مثالهای عینی که اطرافتون هست. من مثال خواهم زد، دوستان خانم رفعتی منو مدیریت کنید، هر زمان وقت برنامه اجازه نمیده من سکوت خواهم کرد رو مزاحمت نمیکنم برای ادامه مسیر برنامه.
آقای دکتر فقط یه سوال بپرسم، ترتیب اینهایی که گفتین همین طوری باید باشه؟
اصلا اهمیتی نداره، اینها مجزا از هم، هر کدوم میتونیم در موردشون فکر کنیم.
بله،
ترتیبش مهمه. مثلا شما یک ترازو میخرید، بله، ترازوهای مختلفی وجود داره که به مقدار دقتشون بودجه کمتری یا بیشتری رو باید برای اون تخصیص بدید.
بله،
یک خیابون مستقل از بقیه مسائل، مثلا یک ترازو توی طلا فروشی به خاطر دقت خیلی بالاتری که در حد صوت اصطلاحاً باید داشته باشه خیلی هزینه‌اش بیشتر از اون ترازویه که توی میدون تره بار ازش استفاده میشه که ممکن حتی به کیلو هم اختلاف ایجاد شه ولی افراد مصالحه میکنن و میپذیرن.
درسته. خب
پس مثال بزنیم برای بهداشت و سلامتی، مثلا فرض کنید افراد میان توی سرویس بهداشتیشون هزینه هایی میکنن که در نهایت این هزینه جز همین شاخه است. یا شما میرید عینک آفتابی میخرید که از چشمتون مراقبت کنید. تاکید میکنم مجدد این جمله رو که بعضی از ایده ها تلفیقی از این خیابان هاست.
بله.
یا مثلا شما برای بچه مدرسه ایتون میرید صابون های کاغذی میگیرید که توی جیبش باشه، وقتی توی مدرسه دستش کثیف میشه از اون استفاده کنه و در نهایت ضد باکتری باشه، مثلا یا مثال های مشابه این. خیابان درمان که خیلی شفافه، انواع داروها، حتی ابزارهای ترک مواد مخدر و اعتیاد و خیلی از مثال های اینچنینی جزء این گروه قرار میگیرن.
بله.
امنیت هم که جزء خیابان های بسیار پرتردده و خیلی تراکنش مالی بالایی داره، مثلا شما انواع دزگیرها، انواع قفلهایی که برای خونه، ماشین، دفتر الاخر انتخاب میکنید،
دوربینهای
مختلف، دوربینها،
بله،
حتی مثلا شما ماشینی دارید که ازش راضی هستید عوض میکنید با ماشین بعدی که کیسه هوا استلن یا ایربگ داره،
بله،
دقیقا شاخه امنیته که شما درصدی گرونتر خریدید اون رو. شما میتونید توی محصولی که دارید با اضافه کردن هر کدوم از این عناصری که در مورد صحبت کردیم اون رو ارزشمندتر کنید، شانس فروش رو بالاتر ببرید. خیابون برتری جویی که از صدها سال قبل افراد درش پول میدادن ولی هرچه به امروز میرسیم انگار حلقه گم شده تریه، انگار آدم ها بیشتر از درون خالی شدن و بیشتر حاضرن براش هزینه کنن.
بله.
چون ابزارهای دیده شدن و خودنمایی قوی تر از قبل تر شده. قبل تر ما تو دایره های کوچک خانوادگی میتونستیم خودنمایی کنیم، الان بله، گستره بزرگتریه پس ارزشمندتر شده.
درسته.
مثلا شما یک LCD دارید، اونو تبدیل میکنید به LED، یه بودجه رو اون میذارید و در نهایت احساس میکنید افراد میان تو خونتون، اون طراحی داخلی خونه میتونه تایید بیشتری رو به شما بده.
درسته.
یا من اینو به عینه از نزدیک دیدم که افراد میخوان یک سفر خارجی برن، تلاش میکنن که اون سفر شکلی بلیتش گرفته شه که یکی دو نقطه قبل‌تر بمونن که توی پاسپورتشون یه مهر بیشتری بخوره. این برتری جوییه دقیقاً.
بله.
و خیلی از مثال‌ها مثلا شماره روند موبایل یا حتی بله، خیلی دیگه از این فراتر میرن، شماره روند پلاک ماشین هم انتخاب میکنن که احتمالاً میخوان بیشتر جریمه شن به راحتی پیداشون کنن شدینه. حتی پست‌های سازمانی فارغ از اون بخشی که منافع مالی ایجاد بکنه یک بخش هم اون برتری جوییه.
بله.
یا مثلا روحی تصور کنید، اونهایی که هوشمندی تجاری دارن میان یک اسم میذارن برای روزهای مختلف سال که افراد به همین دلیل میرن اونجا و تراکنش‌های مالی جدی انجام میشه. مدل خارجیش مثلا میشه روز ولنتاین و مدل داخلی حتی عید نوروز جز همین گروهه. ما وقتی عیدی میدیم به افراد از درون خودمون خوشحالیم بابت اینکه میتونیم خوشحالی دیگران رو به سمت خودمون جذب کنیم. روز مادر، روز پدر، شرکت توی کنسرت موسیقی و همه اینها جز همین مثال ها هستن
که این شبکه‌های اجتماعی باعث میشه که ما اینها رو منعکس بکنیم، دیگران ببینن ما چی کار کردیم
و برتری جویی هم ارضا میشه. بله. همزمان.
بله دقیقاً.
درسته؟
بله.
یا مثلا معنوی که به شکل‌های مختلف، رویدادهای مختلف تو تمام جهان وجود داره بر اساس مذاهب مختلف و تراکنش‌های مالی مستقیم اتفاق می‌افته. ممکنه یکی از شنونده‌ها بیاد یک همچین کاری کنه که یک دستگاه چاپ عادی بذاره و این دستگاه چاپ فقط و فقط برای رویدادهای مذهبی داخل کشورمون کارهای چاپ روی لباس، روی لیوان و الی آخر رو انجام بده. دقیقاً آمده از همین خیابان یک فرصت ایجاد کرده بر اساس ایده‌ای که به ذهنش رسیده.
بله.
خیابان رفاه هم که جز خیابان‌هاییه که شاید مثلا 100 سال قبل کمتر براش هزینه می‌شد، ولی الان خیلی بیشتر. شما توی اتاقتون وقتی که دارید زندگی می‌کنید، می‌بینید شیشه دوجداره رو، پنجره دوجداره رو هزینه می‌کنید به این دلیل که صدا کمی کمتر از قبل یا خاک کمتر از قبل شما رو اذیت کنه. این دقیقاً خیابان رفاهه. یا مثلا در ورودی پارکینگ ها تقریبا داره همه میره به این سمت که درها کنترلی میشن و با دستگاه باز میشن. این دقیقا جز همین شاخ است.
درسته.
خیابون لذت دقیقا تراکنش های بسیار بسیار بالایی اتفاق میفته برای تماشای مثلا یک مسابقه فوتبال.
بله.
و از این دست مثال ها که میشه به تعدد گفت و شنید. انواع تفریحات، استخ، خیلی ها همه تو همین شاخه قرار میگیرن.
بله.
سرعت که باز هم جز خیابان هایی که حجم زیادی از پول توی اون جا به جا میشه. مثلا شما یک دستگاه فکس دارید، داره کارتون رو انجام میده، اون رو کنار میذارید به این دلیل که بیاید با سرعت بیشتری به شکل دیجیتالی فایل هاتون رو ارسال کنید. یه باره یه تغییر عمده و بزرگ میتونه تو زندگی افراد اتفاق بیفته. کلن سرعت همه فکر میکنن عقب هستن و خوب براش هزینه میکنن. تصور کنید که شما وارد خونه میشید، میتونید با دستگاه اجاق گاز عادی غذاتون رو گرم کنید، ولی میدید یک دستگاه برقی میخرید که این سرعت رو بیشتر کنید. خوب. توی چند دقیقه همون رو تجربه کنید.
دقت. این چند تا رو هم سریع بگین چون وقتمون تموم شده.
من فکر میکنم در حد چند ثانیه فقط یکی دو تا مثال کوتاه بزنم. مثلا خیابون کنجکاوی، مثل همه تجربه هایی که هر کدوم از ماها میریم توی شهر بازی ها، یا یک موتوری که داره توی یک دیوار مرگ حرکت میکنه، اینها کنجکاویه.
خب
ارتباطات هم که ابزارهای مختلفی هر روز داره براش بیشتر از قبل میشه، و شبکه هایی که ما هزینه میکنیم که توی اون عضو باشیم، یا ابزارهایی که میتونه این کار رو انجام بده. ولی صرفه‌جویی هم مثال زدم که هر جایی که شما بتونید یک پسندازی ایجاد کنید براش هزینه میکنید که یک پول درشتر ندید. حتی لامپ کم مصرف هم جز همین گروه از ایده هست.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای دکتر گلستان که با این سرعت و دقت تمام موارد رو برای ما و شنوندگان محترم توضیح دادید.
امیدوارم که
شب
خوبی داشته باشید.
بله متشکرم. شبتون بخیر. خداحافظ. تشکر میکنم از شما دوستان خوب دانشجوی دو واحد اقتصاد که تا این لحظه با ما همراه بودین. شب خوبی داشته باشین و فردا هم در همین ساعت 18 وارد کلاس بشین و مطالب رو بشنوین. شبتون بخیر و خداحافظ.
شامپو ناتل خستگی روز را از موها و ذهنت میشوید. با شامپو ناتل نرمی و آرامش موهایت در هر شستشو تکرار میشود. کیفیت دکتر عبیدی این بار برای موهای شما.
الو، نه میگم تبریزم، بیمه ماشین تموم شده. باز میگی بازار، الان وقت بازار رفتن نیست.
سلام، خوشحال مسیز تبریزم. ببخشید صحبتتون رو شنیدم. بیمه ماشین میخوای؟
بله.
بیمه رو باید از بازارش بگیری.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. قیمتاش عالیه، سالس و بدنه هم داره. سوخ یاختی.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار
سرمایه‌گذاری که طی یک سال دو الی سه برابر
اگه برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد
آوای تلاش